افراد به جای سهمیه غلط فعلی خود رو در بازه زمانی 10 ساله است که البته به نفع و مرضی اکثریت مردم، اگرچه مورد مخالفت اغنیا و بعضن دلالان و وارد کنندگان خود رو. جناب تفتی نوشتن این رو. متشکریم، حتما ادامه بفرمایید، یعنی حتما همراه باشید، ادامه بدید پیام فرستادنتون رو درباره این سوال. دوستان عزیز همراهی بفرمایید که چه کسی رو مقصر آلودگی هوا میدونید. اما ما در پاییز امسال قرار هست که سرشماری عمومی کشاورزی داشته باشیم. این که این سرشماری چقدر میتونه کمکمون کنه، چقدر قرار هست تو برنامه‌ریزی‌های کلان کمک حالمون باشه، موضوع سوال و تبییناتی هست که قرار هست با کارشناسان و میهمانانمون داشته باشیم. تا حالا 5 سرشماری، اگر درست خاطرم باشه 5 سرشماری تا حالا انجام دادیم، 52 67 72 82 که کاغذی بوده و 93 هم که ابزار الکترونیکی داشتیم با تبلت ها اومدن این انجام دادن. حالا در سال 1403 پاییز 1403 قرار هست که ما سرشماری عمومی کشاورزی رو انجام بدیم. میهمان ارجمند ما در این بخش جناب آقای دکتر عزیزی، مدیریت محترم کل دفتر کشاورزی مرکز آمار ایران و دبیر محترم ستاد سرشماری کشاورزی 1403. آقای دکتر سلام. جناب عزیزی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه.
حال شما خوبه ان شاء الله؟
متشکرم، سلامت باشید. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی، گویندگان، کارشناسان و خبرنگاران محترم رادیو وزین گفتگو و همچنین هموطنان عزیز کشور پر افتخار ایران، به ویژه شنوندگان رادیو گفتگو و همچنین مخاطبین ما کشاورزان عزیز کشور که خط مقدم عرضه تولید محصولات کشاورزی هستند. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. درباره زمان این 5 تا انجام داریم، درست عرض کردم؟
بله بله.
درباره زمان سرشماری که پاییز اعلام شده بفرمایید که از چه زمانی آغاز خواهد شد، به چه شکل آغاز خواهد شد، آیا آغاز رسمی داره یا اینکه نه اصلا آغاز شده و داریم انجام میدیم.
خدمت رو عرض بکنم که این سرشماری هست که ما داریم انجام میدیم. مقدماتش از 2 سال گذشته شروع شده، مطالعات روی کشورهای دیگه، آسیب شناسی سرشماری‌های گذشته خودمون، نهایتاً به اینجا رسیدیم که ما الان نزدیک اجرای سرشماری هستیم. اگر خدا بخواد این سرشماری 12 آبان سال جاری به مدت 45 روز انجام خواهد شد. در این سرشماری ما در واقع به بیش از 4 میلیون بهره بردار کشاورزی، یعنی افرادی که تولیدات کشاورزی رو در کشور انجام میدن، مراجعه میکنیم و اطلاعاتی رو در ارتباط با تولیدات اونها خواهیم پرسید.
با توجه به کارهای مدیریتی، امور مدیریتی که انجام میشه، طبیعتاً برای همه برنامه‌ریزی‌های مدیریتی به ویژه در سطح کلان مملکت، نه ما، همه کشورها احتیاج به یک سری داده‌ها دارند که بتونن امور هر امری رو پیگیری کنن و مطالبه‌گری تو این حوزه رو پیش ببرن، به ویژه در حوزه کشاورزی که یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشورمون هم هستش. بفرمایید که آمارهایی که تا الان داشتیم چقدر کمک حال بوده و این آمار جدیدی که از پاییز امسال به دست میاد قراره چقدر کمک حال برنامه‌ریزی‌های آینده سیاست‌های اقتصادی باشه، سیاست‌های کشاورزی باشه.
خدمتتون عرض بکنم که خب بخش کشاورزی همونطور که استعدادداری در ایران به دلیل تغییرات اقلیمی که ما داریم و در منطقه تقریبا نیمه خشک هستیم، این نیاز به آمار بیشتر احساس میشه حالا در مقایسه با کشورهای دیگه. خب ببینید، ما اگر که اطلاعات درست، دقیق و به هنگامی از تولیدات بخش کشاورزی داشته باشیم، میتونیم برنامه‌ریزی‌های خوبی در ارتباط با صادرات، واردات، تولید محصولات کشاورزی و توزیع اونها داشته باشیم و به موقع بتونیم در واقع محصولاتی که تولید میشه رو در واقع بتونیم، حالا دولت بتونه سر موقع از کشاورزان بخره و توزیع بکنه، صادرات انجام بده، واردات انجام بده. خب اگر این اطلاعات باشه مطمئنن ما برنامه‌ریزی‌هامون دقیق‌تر انجام میشه. خب در حوزه کشاورزی ما در مرکز آمار وابسته به این سرشماری ها هستیم. این سرشماری ها چارچوبی از بهره برداران کشاورزی و اطلاعاتی در حوزه حالا اون میشه گفت که مساحت اراضیشون تعداد دامشون در اختیار ما قرار میده. ما با استفاده از این چارچوب‌ها بین سرشماری‌ها که خب قاعدتاً شما هم فرمودید هر 10 سال یک بار انجام میشه، میتونیم آمارگیری‌های متنوعی انجام بدیم و نیاز برنامه‌ریزان را در واقع رفع بکنیم. خب وقتی که ما از سرشماری و فاصله میگیریم، مطمئناً چارچوبمون با تغییر و تحولاتی که در سال گذشته اتفاق افتاده دچار تغییر میشه و خطاهای طرح‌های آمارگیری ما افزایش پیدا میکنه. ما در مرکز عمان الان در حوزه دام که حدود 24% ارزش افزوده بخش کشاورزی به خودش اختصاص میده آمارهای خوبی تولید میکنیم. به نوعی ما در این حوزه آمارگیری های ماهانه در ارتباط با کشتار دام و طیور داریم. در حوزه بهره‌برداری ها آمارگیری های فصلی انجام میدیم. ما الان در این حوزه با حول و قوه الهی تونستیم در واقع به استانداردهای اروپا برسیم. چرخه تولید گوشت کشور رو الان داریم به صورت فصلی ارائه میدیم، یعنی دام هایی که در بهره‌برداری ها پرورش داده میشن و سن حالا کشتار میرسن میدونیم. از طرف دیگه اینها این چرخه به این صورت هستش که تولید در بهره برداری تا کشتارگاه، اینها آماری هست که ما داریم. اما در حوزه فعالیت محصولات سامانه که همون زراعت هستش و محصولات دائمی که باغ هستش، یک مقدار حالا ما نیاز داریم که اقدامات در واقع تکمیلی انجام بدیم که امیدواریم که این سرشماری بتونه به ما کمک بکنه که در واقع ما آمارگیری های دقیق‌تری انجام بدیم. و یک از دغدغه‌هایی که حالا مرکز آمار داره حوزه آمارهای سطحی هستش. در بخش کشاورزی آمارهای سطحی خب یه مقدار میتونیم بگیم که دقت کافی ندارن و کامل نیستن. امیدواریم که بعد از این سرشماری ما بتونیم با داده‌های حاصل از این سرشماری به علاوه فعالیتی که در وزارت کشاورزی انجام میشه، سامانهایی که دارن، بتونیم داده‌های سطحی رو در واقع در این بخش هم به نوعی توسعه بدیم.
این سوال به وجود میاد که واقعا چقدر سیاستگزاران ما برای تصمیم گیری هاشون، برای برنامه ریزی هاشون به این آمار مراجعه میکنن؟ گاهن به نظر میرسه که این آمار، گاهن این انتقاد وارد میشه که این آمار گرفته میشه، این سرشماری ها گرفته میشه چون باید گرفته بشه، اما مو به موقعی اجرا که میاد سیاستگزار ما بنا به ذائقه و سلیقه و حالا به هر حال خواستگاه فکری و عملیاتی خودش تصمیم های متفاوتی میگیره. چقدر این انتقاد رو قبول داره؟ چقدر اگر رد میکنید به چه شکل رد میکنید؟
من خدمت عرض کردم در حوزه دام واقعا وزارت کشاورزی الان داره آمارهایی که ما تولید میکنیم استفاده میکنه. در حوزه های دیگه هم ببینید یه قسمتش برمیگرده به این که واقعا حالا ممکنه که بعضی از مسئولین یک حالا جای رفت کار میان اعتقادی ما آمار نداشته باشن. از طرف دیگه یه قسمتش هم برمیگرده به ما، ما باید خود انتقادی هم داشته باشیم. ما قبول کنیم که در بحث حوزه های کشاورزی آمارهای به هنگامی تولید نمی کنیم. در حوزه زراعت و باغداری خب انتظار از ما هستش که مرکز آمار آمارای مثل حوزه دام آمارای در واقع به هنگامی تولید بکنیم. خب وقتی که ما در این حوزه آماری که تولید میکنیم به هنگام نیست، به اون صورتی که حالا ما خودمون اعتقاد داریم باید به هنگام باشه، معلومه که بالاخره مسئولین هم به اون سمت میرن. در این حوزه ما یک دو سالی هست که شروع کردیم مطالعات انجام دادیم، یه پایلوتی در ارتباط با استفاده از تصاویر ماهواره انجام دادیم، با موفقیت هم انجام شده. امیدواریم بعد از سرشماری بتونیم استفاده از داده‌های تصویری سنجش از دور هم برخی از حالا اطلاعات به هنگامی که نیاز در ارتباط با محصولات اساسی ما بتونیم تولید بکنیم و اگر که به این سمت بریم مطمئنن مسئولین هم از آمارهای ما استفاده میکنن. من تو اینو خدمت عرض بکنم، آمار مرکز آمار، من در این حوزه حدود 27 ساله که دارم فعالیت میکنم، به جرأت میتونم بگم که آمارها از دقت کافی برخورداره. من تو از به هنگام بودنش خب من خودمم خیلی رضایت ندارم. این قسمتش برمیگرده به خدمت عرض بکنم که نیروی انسانی که ما در اختیار نداریم. این اسمش هم برمیگرده به اعتباراتی که حالا محدودیتی که در گرفتن اخذ اعتبارات داریم اتفاق میفته، که خب ما خودمون هم خیلی رضایت نداریم. امیدواریم که در سالهای آینده در واقع این نقیصه هم برطرف کنیم، همچنان که 5 سال پیش ما در بخش دام هم همین حرف رو میزدیم. الان در بخش دام واقعا ادعا داریم که ما به استانداردهای اروپا رسیدیم و خیلی وقتا ما هشدارهایی که قبل از اتفاقاتی که میفته میدیم به مسئول کشور در مورد مثلا گوشت قرمز، گوشت طیور، بالاخره خیلی تاثیر داره و بالاخره قبول کنیم این آماری که تولید میشه دقت کافی داشته باشه، به هنگام باشه، مرتبط با در واقع وضعیت اقتصادی خود ما هم هست به عنوان افرادی که در این کشور زندگی میکنیم و بالاخره تاثیر زیادی داره. در خدمت شما هستم. اگر
آخرین سوال ما اینه که بقیه کشورهایی که تو حوزه کشاورزی صاحب نام هستند برای این سرشماری به آمار چه کار میکنن؟ آیا ما شبیه اونا رفتار میکنیم؟
ما به مطالعاتی که انجام دادیم حدود 20 کشور رو مورد مطالعه انجام دادیم، کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و کشورهای فقیر. در کشورهای توسعه یافته آمار سفتیشون دقیق هستش. آمارهایی که ارائه میدن جدا از سرشماری ها با استفاده از آمارهای سطحی است، منتها سرشماری را برای محک زدن مثلا کشوری مثل آمریکا، کانادا سر موقع خودش انجام میدن به خاطر اینکه اون آمارهای سطحی خودشون هم محک بزنن. معمولا از جاده‌های سطحی برای ساخت سارسوب یعنی فهرست بهره برداران قبل از سرشماری استفاده میشه. کشورهای مثل آمریکا، انگلیس، کانادا به خاطر قوانینی که دارم و یکی این که خود کشاورزان در واقع با سواد هستن معمولا حالا از طریق اینترنت اطلاعات را تکمیل میکنم، ولی خب قبول کنیم در کشور ما من الان اطلاعاتی که دارم حدود 70% از بهره برداری کشاورزی ما یا بی سوادن یا کم سواد هستن. حالا با این شرایطی که ما داریم ما ضروری به غیر از این نداریم که مراجعه کنیم به بهره بردارا و این تصویری که از کشاورزی کشور در یک زمان مشخص در واقع تعریف بکنیم. ولی خب در حوزه فناوری ها اگر شما مراجعه بکنید به سایت واو، ایران به عنوان کشوری که در بخش کشاورزی در سال 93 هم از ابزار الکترونیکی برای کسب اطلاعات استفاده کرد، در این سرشماری هم ما از در واقع ابزار الکترونیکی تبلت استفاده میکنیم و فهرست بهره برداران در این تبلت قرار داره و مأمور به راحتی با دادن کد میتونه برخی از اطلاعات رو ببینه، برخی از اطلاعات رو در واقع از خود بهره برداران میپرسه و اطلاعات رو تکمیل میکنه و روزانه اطلاعات برای ما ارسال میشه. ما هر روز میتونیم گزارش داشته باشیم وقتی که زمان سرشماری شروع شد وضعیتمون چطور، پیشرفت در واقع سرشماری به چه صورت هستش. در حوزه فناوری ما در واقع صاحب‌نام هستیم در دنیا. یه موضوع دیگه هم خدمتتون عرض بکنم، ما به لحاظ تعداد سرشماری در دنیا پیشرو هستیم. در منطقه آسیا ما جزو دو سه کشوری هستیم که در 4 دوره اخیر که در واقع فاو به صورت دوره های 10 ساله اعلام میکنه اگر این سرشماری انجام بدیم که بالاخره داریم واردش میشیم، با 5 سرشماری که در 4 دوره اخیر انجام دادیم سوم کشور پیشرو منطقه آسیا هستیم. اینها در واقع نشون میده که خود مسئول کشور هم به این موضوع آمار خیلی اهمیت میدن. اولین فرمان جناب آقای دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور همین فرمان سرشماری بود که صادر کردن برای اجرای این سرشماری و این افتخاری برای ما. ما هم امیدواریم که با همکاری خوب کشاورزان بتونیم این سرشماری رو به نحو احسن انجام بدیم. یه موضوع دیگه هم که من لازم میدونم خدمت عرض بکنم این هستش که ما بر اساس قانون اطلاعاتی که گردآوری می کنیم اطلاعات فردی رو به هیچ وجه نمیتونیم در اختیار افراد دستگاه قرار بدیم. اطلاعات فردی محرمانه است. منتها ترجم اطلاعات حالا در واحدهای جغرافیایی که تعریف کردیم، آبادی، شهر، تهستان، شهرستان، استان، برای استفاده در واقع برنامه ریزان، پژوهشگران میتونیم بعد از استخراج قرار بدیم استفاده بکنن و مشکلات بخش کشاورزی رو امیدواریم که با این داده هایی که گردآوری میشه و ما هم با تلاش خودمون بتونیم داده های با کیفیت گردآوری بکنیم، برخی از مشکلات این حوزه کشاورزی امیدواریم که حل بشه.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر عزیزی، ممنونم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم و خدا قوت میگیم.
سلامت باشید.
صبح شما بخیر، خدا نگهدار.
سلامت باشید. منم تشکر میکنم از شما که این فرصت را در اختیار بنده قرار دادید.
پیروز باشید.
شما به خدای بزرگ. سلامت باشید. خدا حافظ شما.
صبح شما بخیر باشه. متشکرم از شما، متشکرم از پیامکی که برامون فرستید. اعتداد زیادی پیامک رسیده به دست ما، ان شاءالله در فواصل برنامه خواهم خوند. اما یکی دو نکته رو عرض کنم. دوست عزیزمون 913-26-85 گفتن که دولت، البته قرار هست که بیشتر توضیح بدهند ان شاءالله، ولی دولت رو مقصر دانستند و دوستان دیگه هم همینطور، آقای غلامی دولت، آقای افشار دولت گفتن، آقای آذری تصمیم سازان و برنامه ریزان، آقای یوسفی گفتن سازمان حفاظت محیط زیست، آقای خانم بلادی گفتن بنزین بی کیفیت، جناب یوسف زاده فرمودن نداشتن مدیر با تدبیر، آقای تیموری گفتن فقدان مدیریت در حوزه تصمیم سازی های کلان. متشکریم از دوستانی که برامون پیامک فرستادید. بریم سراغ موضوع برنج و برنج های وارداتی که معمولا قرار بود توازن بخش عرضه و تقاضا و قیمت بازار باشه. دو مهمان ارجمند داریم، جناب آقای فرهادی عضو محترم هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، همینطور جناب آقای دکتر عباسی عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس. جناب عباسی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و ملت شریف ایران. خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم از شما. جناب فرهادی سلام، صبح بخیر قربان.
سلام، از
در خدمت. متشکرم، ممنونم. توی رسانه ها اشاره شده که افزایش شدید قیمت برنج هندی و پاکستانی، تایید میکنید، تکذیب میکنید، اصلاح میکنید؟
بله با من آقای عباسی
جناب فرهادی عزیز. بله
خواهش من. بله بله کاملا همینطوره. ما افزایش شدید قیمت برنج های وارداتی را داشتیم متاسفانه.
علتش
به خاطر ممنوعیت واردات برنج و حالا صحبتایی هم که شده در رابطه با اینکه مرحال ارز دولتیش رو میخوان تغییر نرخ ارز دولتی رو داریم، این هم تأثیر بر افزایش قیمت برنج رو در بر داشته.
جناب عباسی، کمیسیون به چه شکل نگاه میکنه؟ ما هر سال این قضیه رو داریم، هر سال هم میدونیم یه اتفاق میفته. من هیچ وقت سر در نیاوردم، من شنونده عامی که مصرف کننده هستم، اصلا با رادیو صدا و سیما کاری نداریم، من شنونده هیچ وقت سر در نیاوردم، ما همیشه در یه برهه یه سال به اسم حمایت از تولید داخلی میایم برنج رو وارداتش رو ممنوع میکنیم، خوب و بد بودنش رو کاری ندارم. ولی این ممنوعیت یه سری تبعات و پس لرزه ها در حوزه های دیگه داره، مثل همین برنج های خارجی، در حالی که وارد کننده ما احتمالاً به اندازه‌ی وارد کردن اون چند وقت آیندهش هم وارد کرده و ذخیره هم کرده احتمالاً. نمون احتمال مطرح بود. اگر این تبعات داره چرا این کارو می‌کنیم؟ اگر به مصرف برنج وارداتی ما هندی و پاکستانی با مصرف داخلی هم پوشانی نداره، یعنی مصرف کننده برنج ایرانی ما، داخلی ما، بازارش مشخصه، ذائقه‌اش مشخصه، سفره‌اش مشخصه، جیبش مشخصه، کی داره مصرف می‌کنه یا کیا دارن مصرف می‌کنن؟ برنج هندی پاکستانی هم بازارش و مصرفش و مخاطبش مشخصه. اگر این هست خب چرا ما میای ممنوعش میکنیم؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما بالاخره باید بپذیریم که ما یک نیازی به محصول برنج در داخل کشور داریم، به اونم حدود 3 تا 3.2 میلیون تن در سال، و از این 3.2 میلیون در سال تقریبا 2 تا 2.2 میلیون رو در داخل داریم تولید میکنیم، هم برنج پرمحصول و هم کم محصول رو، یا هم کیفی رو هم برنج پرمحصول رو، و نزدیک 1 میلیون تن نیاز به واردات داریم. در این که هیچ شکی نداریم، پس ما نیاز داریم برای این که تأمین نیاز مورد نیاز برنج مورد داشته باشیم، یا افزایش تولید بدیم که هنوز این افزایش تولید صورت نگرفته، که باید به این سمت هم بریم که در برنج هم ما در برنامه هفته هم آوردیم که به خودکفایی 90% برسیم، ولی هنوز نرسیدیم. و از یه طرف دیگه هم این که اگر به اصطلاح تولیدمون هنوز به اندازه کافی نیست، واردات رو انجام بدیم، و وارداتی هم که قشر ضعیفی از مردم که توان خرید برنج های به اصطلاح کیفی ایرانی ندارن بتونن سفرهشون رو حداقل تأمین کنن. مشکلی که اینجا اتفاق میفته اینی که یک همزمانی بین برداشت برنج و خرید برنج توسط به اصطلاح دلالان در شالیزارها صورت میگیره. اگر تصمیم گرفته میشه که واردات برنج محدودیتی در یک مواقعی از سال براش ایجاد بشه، فقط در زمان برداشت محصوله، غیر از زمان برداشت محصول این اتفاق نمیفته، چون واقعا اگر در زمان برداشت محصول این اتفاق نیفته، کشاورز ما مطمئنن متضرر خواهد شد، و این ضرر مطمئنن سال آینده تأثیرش رو روی تولید داخل ما خواهد گذاشت. ولی بعد از برداشت محصول ما محدودیتی نداریم که بخوام این مشکلات به وجود بیاد. بنابراین اگر تنظیمی هم هست، اگر محدودیتی هم هست، به نفع تولید کننده ماست، ولی متاسفانه تولید کننده ما از این به اصطلاح بازه زمانی که به وجود میاد خیلی وقتا حتی شاید متضرر هم میشه. من قبول دارم این که باید یه بازنگری باید تو این حوزه ها انجام بدیم، و اگر قرار کمکی به کشاورز کنیم به گونه باشه که این کمک به کشاورز ما برسه، نه این که امروز قیمت گرون به اصطلاح برنج افزایش پیدا کنه، مصرف کنندگان ما نتونن این محصول رو خریداری کنن، از یه طرف دیگه کشاورز ما همون به اصطلاح نفعی قرار ببره و کمک به تولید و به اصطلاح خودکفایی میشه صورت نگیره. من فکر میکنم حالا اتفاقی که امسال افتاده، یکیش حالا شاید این بحثه چون ما سالهای گذشته محدودیت رو داشتیم، ولی یکیش شاید قیمتگذاری هست که امسال برای برنج پرمحصول گذاشته شده که من حتی خودم با این موضوع مخالف بودم که یه همچین اتفاق بیفته، ولی الان این اتفاق افتاده. این قیمتگذاری یه سیگنالی هست برای به اصطلاح جامعه و باعث افزایش قیمت برنج خواهد شد که باید این رو یه تدبیری مبارش بکنیم که ما در به اصطلاح مجلس شروع کردیم به رایزنی راجع به این موضوع. و از یه طرف دیگه هم بحث حالا این عرض 28500 تومانی که این مطلبی که شما اشاره کردید درسته، همپوشانی برنج خارجی ما با بسیاری از برنجای داخلی ما اصلا شاید نداشته باشه، ولی اصرار به اصطلاح تولید کنندگان، البته شاید تولید کنندگان هم نباشن، یه افراد خاصی، این باشه که این عرض 28500 برداشته بشه که کمکی به برنج داخلی باشه. من نظر خودم این است که ارتباط خیلی اینا با هم نمیتونه داشته باشه و ما باید این کمک رو به خانوارمون انجام بدیم و برنج با قیمت مناسب رو در اختیار کسانی که حالا یا به هر دلیلی نمیتونن برنج داخلی رو مصرف کنن از نظر قیمتی و بعضی ها ممکن اصلا نتونن مصرف کنن به دلیل شرایط کیفیش. بنابراین من یکی دو تا نکته از مواردی که شما اشاره کردید رو قبول دارم، حتی پیگیرم هستیم در کمیسیون، ولی بحث واردات رو و ممنوعیت یا محدودیت برای مواد خاص رو، این رو خیلی شاید با شما همراه نباشم و در جهت کمک به توی داخل نیاز هست که در این محدودیت زمانیه یه خورده مصممتر باشیم توی مقطعی که برنج دست کشاورز ما هست، دست تولید کننده ما هست، اونجا باید مراقبت و حمایت از کشاورز رو داشته باشیم.
عدد ارقام مشخصه، برنجی که دست کشاورز هست همین الان، برنجی که دست کشاورز هست که دست مصرف کننده نمیرسه همین الان، این برنج میره وارد چرخه توزیع میشه، چند دست میچرخه تا برسه. فقط من تقارنش رو متوجه واقعا متوجه نمیشم که چرا این اتفاق داره میفته و هر بارم میبینیم، هر سال هم چند ساله که این طرح هستش دیگه، هر سال راجع به این موضوع صحبت میکنیم، هر سال توی این مقطع برنج خارجی، یعنی فرصت تنفس قیمت برنج خارجی توی همین برهه محدود.
نه ببینید آقای هاشمی، من منظورم اینه که ما وقتی که به اصطلاح کشاورزمون میخواد برنج رو به بازار عرضه کنه، در اون زمان وقتی میزان عرضه زیاد باشه، حتی اون دلالی که میخواد برنج رو از کشاورز بخره با این بهونه که خب برنجای دیگه هم هست، چون الان ما مشکل اصلیمون برنج پرمحصولیه که کشاورزمون دارن و این میتونه یه خورده همپوشانی با برنج خارجی ما ایجاد کنه. ما مشکلمون این قسمتی که این قسمت رو باید یکم مراقبت کنیم.
متشکرم آقای دکتر عباسی، ممنون از حضورتون، خداحافظی میکنیم.
زنده باشید.
جناب فرهادی در خدمت شما هستیم، نکته پایانی.
خواهش میکنم، عرض به خدمتتون، ببینید در رابطه با ممنوعیت، ما چندین سال متاسفانه چه دولت‌های قبل در رابطه با ممنوعیت این دور باطل رو ما داریم، متاسفانه دولت‌ها تکرار می‌کنن و همینطوری که جناب علی فرمودید، این ممنوعیت هیچ کمکی به تولید کننده ما، کشاورز ما متاسفانه نداشته و از اون بدتر این که متاسفانه اون قشر خاصی که از این نوع برنج استفاده می‌کنن باعث شده که قیمت بالاتری رو خریداری بکنن، برنج‌های وارداتی رو، و علتش هم حالا من نمیدونم چرا هم دولت مردای ما هم مجلس ما اصرار بر این دارن که این دوره باطل رو هی تکرار بکنن. ببینید شما، ما هر ساله این ممنوعیت هستش و هر ساله افزایش مخصوصا امسال چشمگیری در رابطه با برنج‌های وارداتی داشتیم.
بله.
و علتش هم اینه که ببینید شما، زمانی که حالا خود شما فرمودید قبل از این که این واردات، ممنوعیت واردات صورت بگیره، وارد کننده های ما بیش از آن چیزی رو که باید وارد بکنیم که ما تقریبا 800 هزار تن تا 1 میلیون تن باید واردات داشته باشیم، بالای 1.5 میلیون تن دارن واردات